أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام به عنوان می فرمایند ولا یدع ایامه باطلا، کسی که راه خدا را طی می کند و می خواهد استعدادهای خود را به فعلیت برساند، بنابراین روزگارش را به بطالت نباید بگذراند. این مسئله تا حدودی در اطرافش صحبت شد و عرض شد منظور و مقصود پرداختن به گناه و محرمات نیست، زیرا محرمات و گناهان انسان را از راه خدا دور می کند و به قول مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه، ایشان می فرمودند چگونه سالک ادعای حرکت به سوی خدا را می کند در حالتی که فعل حرام انجام بده. این دو با هم در تعارض است. پس شرط اولیه سلوک و حرکت در راه خدا دقیقاً انجام واجبات و ترک محرمات، این شرط اولی. کسی که این کار را انجام نمی‌دهد اصلاً خود را به زحمت نیندازد و بی خود ادعای طریق و مسیر الله را نکنه، چون هیچ نتیجه‌ای بر اعمال خیر او با وجود عمل حرام مترتب نمی شود. مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودند کسی که 40 روز مداومت داشته باشد بر امور سلوکیه و انجام اموری که برای حرکت بزرگان ذکر کرده اند به واسطه یک گناه، تمام اون 40 امورش هوا منصورا خواهد شد. بنابراین همونطوری که راجع به این مسئله صحبت شد، بحث در امور حرام نیست، بلکه در اتلاف وقت است. انسان وقت خود را به امور بیهوده و اونچه که برای حرکت او مفید نیست بگذراند. این مسئله باید در اطرافش صحبت بشه که تا حدودی راجع به این مطلب عرائضی خدمت رفقا عرض شد. صحبت به اینجا رسید که انسان از اونجایی که تابع احساسات است و از قوای عقلی خود کمتر بهره می گیرد، در ارتباطات خود بیشتر توجه به احساس را دارد، حتی در مورد عبادات و اطاعت از پروردگار بیشتر به دنبال امور احساسی می‌گردد. می‌خواد روزه امام حسین بره، ذکر مصیبت سید الشهدا را می‌خواد گوش کنه. تو خیابون که حرکت می‌کنه می‌بینه هر هیئتی که بزرگتره و چراغانی بیشتری داره و صدای منبریش تا بلنگو تا چند تا محله میره که کار حرامی هست، اونجا بلند میشه میره و در روزه شرکت میکنه. بلند کردن بلنگو، صدای بلنگو حرام است، در صورتی که در همسایگی انسان مریضی باشه، بیماری باشه، افرادی باشه که اینها نمیتوانند صدای بلند را بشنوند، تأثیری بگذارند. فرقی نمیکنه چه برنامه چهارشنبه سوری، چون اون روز خدمت رفقا عرض شد که این از یک فرهنگ یک قوم وحشی فقط میتواند نشأت بگیرد، نه افراد مسلمانی که این همه رسول خدا راجع به رعایت مردم و حفظ امنیت روحی و روانی مردم و رعایت امور همسایگان و عدم ایذاء و هم نوعان ما دستور نسبت بهش داریم. فرقی نمی کنه اگر در شب یک واعظی از بلندگوی مسجدش بلند کنه صدا را به نحوی که موجب اذیت همسایگان بشود، این حرام است. حالا میخواد درش موسیقی زده بشه که حرامه، یا میخواد درش اسم خدا و پیغمبر و امام باشه، هر دو حرام است. حرام حرامه. مسجد حسینیه اینها نباید موجب ایذای دیگران بشود، باید در محدوده خود افراد حاضرین در اون مکان صدا باید صدای مناسبی باشه، زیبا باشه و از کیفیت بسیار خوب و بالا هر چه انسان میتواند بهره بگیرد، ایراد نداره. اذیت مردم، آزار مردم، حتی به یک طفل شیرخوار که از سر و صدای یک بلندگوی مسجد و حسینیه از خواب بپرد، به همون اندازه متصدیان عمل حرام انجام دادند. درست شد. خب حالا انسان چی کار میکنه؟ انسان بلند میشه میره هر جا که میبینه تمتراغش بیشتره، چراغانیش بیشتره، پرچم بیشتر زده شده، واعظی که در اونجاست فرض کنه که خطیبی است که خیلی مسلسلوار و پشت سر هم و مطالب را شمرده شمرده و بلیغ و اینها میگه، بلند میشه میره اینجا. اما اگر بری یه جا ببینی یه تکیه ایه، در همین ایام عاشورا ندیدی توی خیابونها تکیه درست میکنن؟ ببینی یه تکیه کوچیکیه، محقریه، یه چند نفر نشستن، یکی داره صحبت میکنه، اصلا نگاش هم نمیکنه. وقتی ایام عاشورا آدم میاد برای نگاه کردن و مشارکت با عزاداری، هر گروه و هیئت و دسته ای که از همه طولانی تر است و پرچم های بسیار دارد و با ابهت و جلال به خصوص و با زدن ساز و نی و طبل از این حرف ها که همه اینها حرام در حرام در حرامه. و متاسفانه بین ما ایرانیان نصب شده، همین علامتی که جلوی دسته ها حرکت میدن، این علامت علامت صلیب آجان، صلیب نصارا را ما آوردیم گذاشتیم توی دستجات سید شهدا بدون اینکه اصلا خودمون متوجه بشیم و ببینیم چیکار داریم میکنیم. این خیر، این مال اونجا بوده، مال روم و فرانسه بوده، اونجا در جلوی دستجاتشون که حرکت میکردن برای جنگ جلوی لشکر یک همچنین علامتی را حرکت میدادن که همین کراوات فعلی همون صلیبه، منتها قبلا اون را به کمر میبستن، حالا اون را به گردن آویزان میکنن. لذا کراوات حرام است، به خاطر صلیب بودنشه که حرامه، ولی یه تیکه پارچه که حلال و حرام نداره. این را در جلوی لشکر حرکت میدادن، حالا ما همون را آوردیم جلوی دسته سینه‌زنی امام حسین داریم حرکت میدیم. تمام اینها حرام است، زدن ساز و نی و طبل و تمام اینها حرامه، موسیقی حرام است، بلند کردن صدا به نحوی که موجب اذیت و آزار همسایگان بشود حرام است. ما به خاطر یه امر مستحب هزار تا امر حرام و پشت سر یکی پس از دیگری انجام میدیم. امام حسینم عزت و شوکتش به این نیست که با این یال و کوپال و این مطالب، اینها مال دنیاست. امام حسین آمده دنیا رو کنار بزنه برای ما، اعتباریات و توهمات رو برای ما کنار بزنه، تخیلات را از دیدگان ما بردارد. لشکر امام حسین چقدر بود؟ 72 نفر بود. حضرت میتونست اون 1000 نفر رو شب عاشورا نگه داره. میتونست نگه داره یا نه؟ میتونست نگه داره. بمونید چرا ترک میکنید؟ فردا پدرتون رو در میارم، از شفاعت جدم محروم هستید، اگر بخواید ول کنید، وعده های دروغ میزنیم، یزید رو میزنیم از تخت خلافت برمیگردونیم، میریم و همه دروغ 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 پشت سر هم دیگه بگه عبیدالله زیاد و ما کذام میکنیم مردم را با دروغ. میتونست شب عاشورا نگه داره دیگه، برای حفظ جان خودش و بچه هاش میتونست نگه داره، ولی این وعده ها همه دروغ بود. امام حسین اهل دروغ نیست، امام حسین صدق محض است، حق محض است. صاف تکلیفش را همون شب با افراد روشن میکند، فردا یکی از شما زنده نمیمونید. صاف دارم بهتون میگم، هر کی فکر زن و بچهش خداحافظ شما، هر کی به فکر مال و زندگیش خداحافظ. چراغا رو هم خاموش میکنیم، خجالت هم از ما نکشید. در روز قیامت هم من نمیام شما را به جهنم بیاندازم به خاطر این عمل، شما را معاقب نمیکنم، پیگیری نمیکنم مسئله را، نه، با خاطر جمع، خاطر آسوده، بدون دغدغه خیال، بدون کمترین نگرانی، بدون کمترین ترس از من و پدر و جدم، بدون کمترین ترس، صاف پاک بسم الله بمونید، کشته میشید برید، جان سالم به در بردید. ان اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا. الان شبه، کسی هم شما را نمیبینه، چراغ هم خاموش میکنه، میرن وقتی بیدار میشن اینا 30 و چند نفر موندن. درست شد؟ این راه و روش امام حسینه، این رو ما باید بیاریم و پیاده کنیم، این روش، این فکر. آمدن و تو سر زدن و نمیدونم بالا و پایین کردن و داد و عربده کشیدن و نمیدونم مسخره بازی و دلقک بازی در آوردن و تئاتر ایجاد کردن، اینها در روش و مرام امام حسین نیست. امام حسین نیاز به ساز و دهل و موسیقی و علم صلیبی و این حرفا نداره. امام حسین نیاز به چند نفر عاقل داره، به چند نفر با فهم داره، به چند نفر خوش فکر داره، به چند نفر وظیفه شناس داره، به چند نفر اهل تکلیف و اهل رعایت داره. اینه. و الا از این دسته های 1000 و 2000 نفری و 30000 نفری و 50000 نفری هم خیلی بودند و خیلی عزاداری های شده، ولی اون نتیجه‌ای که باید حاصل بشود نشده. راه راه صدق و راه متانت و راه راه عزت است. این مسئله با داد و بیداد امام حسین کاری نداره. درست شد؟ این عزاداری. اما اگر فرض بکنیم که بریم یه جایی که نه، یه جای خیلی کم و محقری هست، توجه نمی کنیم. یا اینکه اگر فرض کنید که واعظی هست، این واعظ بیاد بهترین مطالب را بگوید ولی چندان رسمی نداشته باشه، خیلی معروف نباشه، بهش توجه نمی کنی. حالا یه واعظ دیگه باشه و اندازه 2 ریال سواد نداشته باشه، علی حرفها را پشت سر هم بزند و 2 تا چهچه هم بالای منبر بزند و فرض بکنید که 2 تا از این طرف و از اون طرف از بالا و پایین و شرق و غرب و عالم هم به هم دیگه بدوزد، این در اذهان و در انظار خیلی موجه و بسیار مورد توجه هست. این مال چیه؟ این مال این است که ما تابع احساسات هست، دنبال مطلب نمی رویم بلکه دنبال تظاهر می گردیم. این یک نمونه از مطالب. مسجدی هست، این مسجد خیلی فرض بکنید که بیابرو داره، خیلی فرض کنید که مراسمی داره، اطعام میدن در اون مسجد، مجالسی در اون مسجد برقرار میکنن، مجالس فاتحه برقرار میکنن، بیابرو داره، چی داره، مجالس خیلی بزرگ. امروزم که مجالس همه شده اصلا دکان و تجارت خانه شده محل برای تشکیل مراسم فاتحه، اونم با اون وضعیت کذایی که انسان وارد مسجد میشه به یاد همه چی میفته، غیر مردن از میوه‌جات و نمیدونم حلوا و خرما و قاب و قدح و افراد از این طرف صف بکشن از اون طرف صف بکشن و نمیدونم برای مجالس عزاداری و تومار تهیه کنن و گل بیارن. و حالا اخیراً شنیدیم در بعضی از شهرها گلای مصنوعی هم میارن به خاطر اینکه صرفه جویی بشه و خلاصه بعد از اینجا کرایه میدنش به یه جا دیگه، از اونجا کرایه میدنش به یه جا دیگه. درست شد؟ تمام دنیا شده بازی، عبادتمون شده مسخره بازی، فاتحه‌مون شده مسخره بازی، دعامون شده مسخره بازی. مجلس فاتحه به میوه و شیرینی چه ربطی داره آقا جان؟ خیلی بخوان کار کنین، یه خورما بیارید، یه چایی، بس، فقط همین. یه رسمی بوده سابق، اونم خورما هم نمیخواد. بیاید اونجا انسان بشینه، واعظ بیاد صحبت کنه، از مرگ حرف بزنه، آخه یه در سالم یه مرتبه شده دو کلمه حرف مرگ به این گوش ما بخوره. فردا ما مثل همین هستیم و همینی که الان براش آمدیم و داریم فاتحه میخونیم، میگیم خدا رحمتش کنه، به بازماندگانش تسلیت میگیم، به جان بنده و سرکار قسم که فردا برای ما میان تو همین مجلس برای ما فاتحه میخونن و به بازماندگانمون تسلیت میگن. اینو بفهمیم، اینو در اون مجالس درک کنیم. این بحثی که راجع به سلوک عملی، سلوک عقلی است که ما در پیش گرفتیم، هم جای پیغمبر، زن پیغمبر داره شما را دعوت میکنن. ما باید چی کار بکنیم؟ ما باید چی کار بکنیم؟ اینجاست که سلوک عقلانی میاد و به داد انسان میرسد. عقل میاد و احساسات را کنار میگذند و آن حق را برای انسان میاد روشن میکند. چون انسان تابع سلوک، تابع احساسات هست، این احساسات همیشه در زندگی انسان خود را جلوتر از عقل قرار می‌دهد. لذا انسان در ارتباطات خود نمی‌تواند ابتداءً به فکر خود مطمئن باشه. پس معیار اولی که ما می‌توانیم برای این قضیه پیدا کنیم این است که تا وقتی که ما دستخوش احساسات هستیم، دست خوش حواس هستیم، دست خوش عواطف هستیم، محکوم عطوفتها و رأفتها و جلوه های ظاهری هستیم، اینو که من خدمتتون عرض میکنم، نخیال کنید فقط برای افرادی که خب اینها حالا یه قدری حالا جوان هستند و سرمگرم روزگار رو کمتر چشیدند و نسبت به مطالب تجربه کافی ندارن. نه خیر، بنده این مطالب را در افراد اهل علم مجتهد 70 ساله هم دیدم. با دو کلمه حرف به طور کلی تمام مسائل پنبه شده. اینی که انسان محکوم احساسات بشود، این نه اینکه علم در او دخالت ندارد، علم در تصحیح، علم دخالت دارد، ولی علم نمیاد حالت نفسانی انسان را تغییر بدهد. علم ابزاری است که انسان به واسطه اون ابزار میتواند اون عقل را استفاده صحیح ازش بکنه، این ابزار را به دست بده. خدا در انسان عقل قرار داده، حجت متصل قرار داده، حجت و دلیل قرین با بدن، با روح و با نفس قرار داده. این عقل برای انتخاب مسیر صحیح احتیاج به ادوات و ابزار دارد. هرچی علم انسان بیشتر بشود، تجربه انسان بیشتر بشود، راه عقل برای رسیدن به مقصود کوتاه‌تر خواهد شد و فشاری که بر عقل می آید برای انتخاب مسیر صحیح کمتر خواهد شد و دست او برای اختیار احسن بازتر خواهد شد. این مربوط به چی؟ علومه که انسان دارد. از دیدنی ها، از شنیدنی ها، از اون چرا که در رفتار بزرگان دیده است و تجربه کرده است، اون چرا که از علوم حقه عقلیه و نقلیه از ائمه معصومین علیهم السلام که جای خدشه ندارد و جای تردید و شک ندارد، در اندوخته ذهن خود ذخیره کرده است، اینها مجموعاً وسائط و وسائلی است که عقل با به کارگیری اینها اون راه احسن و اصلح را میاد در جلوی شما قرار میده. پس هر چی اندوخته بیشتر باشه، دست عقل بیشتر بازتره. هر چه معلومات انسان بیشتر باشه، به همون مقدار دست عقل بیشتره. نه اینکه معلومات می آید و احساسات را کنار میذاره، نه، هیچ اینطور نیست. شما یه نوار دارید، این نوار درش مجموعه از کلمات بزرگان، از حکم و قصص و اعتبارات و نکات اخلاقی است. تا این دگمه را فشار ندهید و این نوار را به کار نیندازید و این به گوش شما نخورد، نمیدانید که چه کنید، نمیدونید که چه کنید. باید این را به کار بیندازید. درست شد؟ این مجموعه ای که الان در اینجا وجود دارد، از علوم، از تجربه، حکم این نوار را دارد. تا عقل نخواهد دگمه را نزند، هیچ فایده برای این علوم نیست. لذا دیدیم بسیاری از افراد علما همه دستخوش احساسات واقع شدند. نه اینکه علم نداشتند، داشتند، از ماها بیشتر داشتند، ولی عقل نیامد جلو. در جریان مشروطه، اینهایی که آمدند و یکی این طرف رو گرفت، یکی اون طرف رو گرفت، یکی مشروط خواه شد، یکی رفت فرض کنید که همین سلطنت طلبی ها و نمیدونم دنبال همین استبداد و اینها رفت، اینها چه کسانی بودند؟ اینها افرادی بودند که مرجع بودند، صاحب رساله بودند، صاحب فتوا بودند، صاحب مقلد بودند، مقلدین داشتند در بلاد، در شهرها، همه افراد تابع اونها بودند. با یه حکم اونها یه کشور از جا بر میخواست، با یه حکم اونها انقلابی در یک جا پیدا میشد. اما چرا اینها در این جریان دست خوش این گونه انحرافات واقع گشتند؟ چرا؟ چون احساسات آمد غلبه کرد، عقل نیامد جلو. اگر عقل می آمد جلو، خداوند اون چرا که حق بود به اونها نشان میداد. اگر رفقا در نظر داشته باشند، در جلد دوم من حکایات و شواهدی از این قبیل در موارد مختلف نقل کردم، اگر دقت کنند، که چطور مرحوم آقا در ارتباط با افراد و با علماء طراز اول اون زمان به نکاتی اشاره می کردند که اون نکات را اگر افراد می گرفتند و روش دقت می کردند، مطلب برای اونها روشن می شد. و به چه ظرائفی اشاره می کردند که اون ظرائف، هر چیزی که خب نمی شه گفت، نمی شه بگی آقا دنبال این شخص که میگی باطله، نمیشه که این حرفو زد، نمیشه گفت آقا این راهی که الان داری میری باطله. و به یه نفر فرد عالمی که برای خودش هزار تا مسئله داره و هزار تا چیز داره که نمیشه به همین راحتی صحبت کرد. آقا این راهی که داری میری باطله، آقا دنبال اینی که داری میری باطله، آقا این مسیری که داری میری به جهنمه، آقا این که نمیشه گفت. ولی یه خدا میاد با لطافت، با ظرافت در ضمن یه نکته با اشاره با کنایه در ضمن یک حکایت یک مطلبی را میگفت و اون نکته را میزد. خود بنده در این مسائل مهم در گذشته دچار یک اشتباهاتی بودم. یک قضیه مرحوم آقا که برای من نقل کردند مرا از اشتباه بیرون آورد. یه مطلبی نقل کردند که من فلان جا رفتم فلان قضیه اتفاق افتاد و اینطور شد. من خیلی تعجب کردم. داشتیم با هم یه جایی میرفتیم، پیاده میرفتیم در تهران در همون زمانهای سابق، دیدم که بگم فلانی بیا. بعد از یه صحبتی که خب مقدمه‌ای که من فهمیدم این مقدمه خلاصه جاش اینجا نیست ولی حالا چرا دارن ایشون میگن، دیگه متوجه شدم لابد مطلبی میخوان بگن. بعد یه قضیه برای من نقل شد، ایشون نقل کردن. وقتی نقل کردن دیگه هم هیچ حرفی هم زده نشد تا رسیدیم به منزل. من رفتم روی این قضیه فکر کردم، دیدم پدر من که آدم دروغگویی نیست، آدم صادقی است، از اون طرف هم که فرد عوامی نیست، از اون طرف هم فرد نپخته ای نیست. او چه تجربه ای، چه کولباری از تجربه در این مدت در ارتباط با افراد مختلف و جریانات مختلف و حوادث مختلف این بردوش دارد که بردوش او سنگینی می کند. از این طرف، از اون طرف هم کسی مانند پدر نسبت به انسان دلسوز نیست. پس این مطلبی را که ایشون گفته برای چی گفته؟ نشستم فکر کردم و دیدم مطلب درسته و تمام شد، مسئله تمام شد. نسبت به بعضی از افراد یه فکری داشتم، یه نظری داشتم، البته نه اینکه حالا فعلا نظرم هم نسبت به اونها 100% مثبت بود، حداقل 20%، یه 20%ی برای خودمون شون میخواستم اون 20%ش هم نباشه دیگه، راحت کاملا انسان فکرش باز باشه و درست باشه. اینو میگن سلوک عقلانی. عقل رو انسان به کار بیاندازه و همین مطلب و بالاتر از این مطلب را ایشان برای بسیاری از بزرگان و علمای در اون موقع نقل کردن و نپذیرفتن. بالاتر از این را و صریح‌تر از این را و مهمتر از این را و اشنع از این را. این چرا؟ البته خب انسان باید همه چیز را از خدا بداند و توفیق را باید از او بداند. خب بندم میتونستم مثل خیلی از افراد این توفیق نصیبم نشه و فهمم باز نشه و ادراک نسبت به حقایق پیدا نکنم. این توفیق از جانب الهی است که شامل حال افراد میشه و اونها را خوب نسبت به مسائل روشن میکنه. ولی علی کل حال انسان نمیتواند اون مسئله اختیار و راهی را که خدا برای انتخاب احسن و طریق اصلح برای ما گذاشته است اون را ندیده بگیریم و همه چیز را به او منتسب کنیم. نه، در اینجا انسان خودش خداوند برای او قدرت تفهم و قدرت تشخیص و قدرت ادراک قرار داده. درست؟ این سیر، سیر عقلانی است. در سیر عقلانی انسان باید احساسات خود را و عواطف خود را باید با قوای عقلانی خود در یک میزان قرار بدهد و بعد بین آنها محاکمه و قضاوت بیندازد. در بسیاری از موارد ممکن است انسان تشخیص نده که این تشخیص او عقلانی است یا عاطفی. ممکنه تشخیص بده عاطفی است، ولی در همان موقع خدا میگوید همیشه احتمال خلاف را باید در روش خودت بدهی. احتمال اشتباه را همیشه باید بدهی. وقتی که نسبت به یک مطلب میرسی اقدام نکنی، بیایی بنشینی فکر کنی، تلفن های پشت سر هم تو را از تفکر نیندازد. افرادی که آمدن و در اون اتاق نشستن و همه منتظر هستن تا از شما امضا بگیرند، شما را به اشتباه نیندازد. فرض کن تو این اتاق کسی نیست، فرض کن کسی به شما تلفن نزده، فرض کن کسی به سراغ شما نیامده، فرض کن الان این موقعیت برای شما پیش نیامده، فرض کن این قضیه یک ماه پیش اتفاق افتاده که هنوز این مسائل نیامده، به وجود نیامده، این جو به وجود نیامده. خودت را ببر یک ماه قبل، خودت را ببر دو ماه قبل، نسبت به این مسئله بشین فکر کن، موقعیت خودت را در نظر بگیر، موقعیت جو و جامعه و شایعات را در نظر بگیر، اون موقع ببین چه حکم میکنی، اون موقع ببین چه قضاوت میکنی. الان اون دو ماه قبل رو بیار بذار همینجا. یه دفعه میای نگاه با آقایون میکنی، آیان همتون خوش آمدید. ما اومدیم اینجا از شما امضا بگیرید. امضا بفرمایید برید. نمیشه، چطور میشه، داد بیداد، مملکت خراب میشه، دنیا و هم میریزه، فلان همه جا میخواد بشه. مگه به سرت زده؟ خب حالا فرض کن زده که زده، فرض کن زده، چی میفرمایید؟ میخوای دکتر بریم بفهمید بریم. چرا اینجوریه؟ میگید آقا این چیه؟ مریضید؟ با من چی کار دارید؟ میخواید برید فلان کار رو انجام بدید؟ بفهمید برید خودتون انجام بدید. با من چه کار دارید؟ اون وقت میفهمید اینا برای خودشون نیامدن خونه شما به خاطر که شما را بیچاره کنن. اینا به خاطر صلاح شما نیامدن در اینجا، به خاطر اینکه شما را بدر کنند و به خاطر منافع خودشون دور شما را گرفتند. اون وقت میفهمید، اون وقت انسان متوجه میشه که تمام این قضایا و جریانات و بیاها و بروها و مطالبی که در دور و بر اوست و او را احاطه کرده، همه اینها برای زلالت و برای اذلال این فرد بدبخت و بیچاره چیده شده و آمده این را بگیره در کام خودش و ببره. و مسکین این بیچاره که دستخوش احساسات قرار میگیرد و علل عمیا و کور کوران خود را در بستر این جریان رها میکند، رها میکنه. از هر طرف که این آب بخواد او را میبره، از هر طرف که این باد بخواد او را به حرکت در می آورد، از این طرف میره، از اون طرف میره. یک دفعه دست میزنه، ای داد عجب اشتباهی کردیم، چی فکر میکردیم، چی از آب در آمد. چرا؟ و عزیز من از اول بشین فکر کن، از اول بشین بسنج، از اول مطالب را در نظر بگیر. مرحوم آقا می فرمودن وقتی که من به نجف رفتم، خب ایشون فرد بسیار مهم بودن، خیلی طلبه بهاس و فاضل و درس خونده و به طور کلی در مجالسی که شرکت می کردن به عنوان ردیف های اول اون درس، یه کم کم بعد از یه هفته، هفت هشت ده روز، دو هفته مطرح می شدن. درست؟ کسی هم که مطرح میشه، خب یکی یکی مورد جلب توجه افراد، این میان سراغش، اون میان سراغش. شما بفرمایید در ما، شما بفرمایید در مجلس ما، شما بفرمایید در درس ما، شما بفرمایید در مجالس ما، مجالس روزه ما، مجالس چیه ما، امام جمع، مجلس جماعت ما، از این مسائل دیگه. کم کم یک یکی افراد میان سراغ انسان، جذب میکنن، این میخواد به این طرف بکشه، اون میخواد به این طرف بکشه. شون میگن وقتی که ما رفتیم نجف یه پنبه کردیم تو این گوشمون، یکی هم کردیم تو این گوشمون. هر کی اومد سراغ ما آقا امام جماعتی در فلان جماعت شرکت کنیم، بنده اومدم درس بخونم، آقا در مجلس روزه فلان، آقا ماهانه چیز دارن، روزه دارن، دارن که دارن، ما درس بخونیم بحثمونو، آ در فلان جا نمیدونم جمع شدن در فلان شب راجع به فلان قضیه، راجع به فلان مسئله سیاسی میخوان صحبت بکنن، انشالله مبارک است. یکی عرض میکنم همه رو گفتن ها، از خودم نمیگم، انشالله مبارک. یه ماه گذشت دیدن نه آقا این آقا این دوتا پنبر از تو گوشش در نمیاره، ول کردن. حالا که ول کردن شروع شد، این آقا درویشه، این آقا صوفیه، این تا حالا نبودا، تا حالا هی بفرمایید بود تو این مجلس، بفرمایید تو اون جعده، بفرمایید تو اون قلیون کشی، بفرمایید تو اونم چی کشی، بفرمایید تو اون امام نماز جماعت شرکت بفرمایید، تو این مجلس شرکت بفرمایید، تو این روزه شرکت بفرمایید، هی بفرمایید. اولش بود، وقتی دیدن فایده نشد، این آقا کیه، تهران اومده، درویشه، این آقا جایی نمیره، این آقا سرش میندازه پایین، این آقا هیچ روزه ای نمیاد، این آقا تو هیچ مجلس آقایان شرکت نمیکنه، این آقا تو هیچ نماز جماعت آقایان شرکت نمیکنه، هیچ شرکت نمیکنه، سرش به دنبال کار خودشه، با شاگردان مرحوم قاضی ایشون مرتبطه، عجب عجب، پس ایشون درویشه. بعد کم کم شروع شد که چی؟ اینام یه مدت به این کیفیت، اینم که کارگر نشد، حربه سوم میگونه سلام، میرفتیم توی بازار میدیم به ما سلام نمیکنن، این آقا تا دیروز آن سلام میکرد، حالا سلام اونجا رد میشدیم، اون سرشو میکنه و اون رو رد میشدیم، اون نمیدونم بی‌اعتنایی میکنه، اون رد میشدیم خیلی توجه نمیکنه، اینم حربه سوم دیگه. بالاترین حربه هم که لابد دیگه نبوده و الا خوب اعمال میشد. دیدن نه این دوتا پنبه از تو گوش دیگه بسید که در نمیاد، چسبیده. هی با هر بانهی میخواستن این پنبه ها رو در بیارن، دیدن این در نمیاد، در نمیاد و ول کردن. مرحوم آقا میفرمودن اگر ما یه طلبه یه کم درس، کم مطالعه، یه بی سواد بودیم، پدر ما رو اونجا در میآوردن، دیگه چیزی باقی نمیگذاشتن. منتها تنها حربه‌ای که کارگر نشد این بود که قوی تر از ما تو نجف کسی نبود. من به آقای خویی گفتم در هر مسئله‌ای که شما میخواید یک هفته من به شما مهلت میدم و من بدون مطالعه و شما با مطالعه بعد از یک هفته بیاید بحث کنیم جلوی همه. ایشون یه همچین آدمی بود، یک هفته گفتن مهلت میدم به شما برید مطالعه کنید خودتون و بدون اینکه به من بگید در بعد از یک هفته، یعنی بدون مطالعه دیگه، بیاید در جلوی همه بیاید بحث کنید، درست؟ گفتن اگر اینطور من نبودم خیلی حرفا دیگه به ما میزدن، ما رو اصلا بیرون میکردن با این وضعی که ما به صورت در اونجا داشتیم، مگر به سر مرحوم قاضی نیاوردن دیگه، سنگ زدن و شیشه های مسجدی که ایشون نماز میخونه شکستن و سجاده را از زیر پای ایشون کشیدن و بعضی از افراد برای قتل ایشان داوطلب شدن. خوندن دیگه رفعا، درست؟ این چیه قضیه؟ اینا همش احساسات. و شما خیال نکنید کسی که به دنبال عقل بره، نه، جلوش گاو و گوسفند میکشن و طاق نصرت میندازن. دنیا بر اساس احساسات داره حرکت میکنه جان من، همه بر اساس احساسات دارن حرکت میکنن. یکی بخواد پاشو بر اساس عقل بگذاره، از فردا از نزدیکترین افراد به خود تا دورترین افراد در قبال او میستن، از نزدیکترین افراد می ایستن در مقابلش. خب انسان باید چیکار کنه؟ رها کنه، تابع باشه که باخته، تابع نباشه باید مقابله کنه، باید در مقابل این بیسته، باید در مقابل این بیسته، با این باید یه جور صحبت کنه، باید با ایشون یه جور صحبت کنه. تمام افراد میان در مقابل انسان می ایستن. بعد از مرحوم آقا رضوان الله علیه میدونید ایراد من چی بود؟ گفتن چرا نمیای همرنگ جماعت بشی؟ صاف خیلی صریح بگم خدمت رو که عرض میکنم، خیال نکنید برای من اتفاق نیفتاد، برای همه ما اتفاق میفته. گفتن باید بیای همرنگ جماعت بشی. گفتیم جماعت یعنی چی؟ اگر جماعت یعنی مکتب آقا، خب مکتب آقا ای رو نمیگه، میگن نه حرف نباید بزنی. خودم پس یعنی ما نسبت به این مطالبی را که میبینیم یا حق یا باطله. اگر حق، پس بنابراین خود ما باید اقبال کنیم دیگه، این که زور نداره. اگر باطله چرا نباید صحبت کرد؟ یعنی میگی در مقابل باطل سکوت کنم و امضا کنم و به عنوان انتصاب به این مرد بزرگ این مطالب باطل را تقریر کنم و تأیید کنم. این کار را نمی کنم. این جاذبه های اول. وقتی دیدن نشد این مسئله، این اتفاق نیفتاد، جریان دوم پیش آمد. این طرف و اون طرف و حرف و نقل و این آقا واسه خودش کسی شده و از سایر نزدیکان کناره گیری کرده و راشو از راه پدرش جدا کرده و برای خودش یه عده رو جمع کرده و دور خودش جمع کرده و از مسیح جدا شده و نامه‌هایی که داده میشه برای ما و این مطالب، همه چی بود؟ این چیز دوم. حالا ما هم پنبه رو کرده بودیم تو گوشمون دیگه، یاد گرفته بودیم دیگه، بالاخره یاد گرفته بودیم دیگه. من به رفقا میگفتم کسی یک ماه با این مرد بزرگ باشه دیگه میفهمه نیاز به یک سال و دو سال و 20 سال و 40 سال نداره، میفهمه مطلب چیه. گذشت، از این مدت ها گذشت. ما رو دعوت میکردن به مجالس، نمیدونم به سورها دعوت میکردن، به چی، از یک طرف یکی نامه های نمیدونم نصیحت آمیز مینوشتن، نامه های تهدید آمیز مینوشتن، ما چه میکنیم، فلان میکنیم، شما چه کردید، فلان کردید، آبروی پدرتون رو بردید، فلان کردید، از این مسائل. خیلی وقتی اینم نشد، مسئله سوم شروع شد. دیگه کسی سلام نباید بکنه، دیگه کسی نمیدونم ارتباط نباید داشته باشه، دیگه کسی نباید حرف بزنه، دیگه کسی نباید این چی؟ اینه مسئله سوم. البته چهارمشو نمیدونم حالا کی بیاد و یا فعلا که تا اینجا قضیه درست. البته بعد خیلیشون پشیمون هم شدن اینا، درست. چرا؟ به خاطر این که ما نخواستیم احساسات خودمون را ترجیح بدیم. ما گفتیم راه خدا به جای خود، عواطف به جای خود، راه خدا به جای خود، نسب و حسب به جای خود، راه خدا به جای خود، رحم به جای خود، راه خدا به جای خود، رفیق به جای خود، راه خدا به جای خود، مسائل اجتماعی به جای خود. همه اینها جای خود رو داره. ما با شما مخلصیم، ما با شما صمیمی هستیم، ما با همه در این راه. حق را بشنویم، انشاءالله خدا توفیق میده قبول میکنیم. حق را نشنویم، زیر بار نمیریم. این چیزیست که به ما یاد دادن آقا جان. نیاز به یاد دادنم نداره، ولی در این حال یادم دادن. از این مطلب کوتاه بیایم، مطلب رو باختیم. ما خیال میکنیم حتما باید در مرآ و منظر باشیم، حتما در جلو باشه قضیه. مرحوم آقا میفرمودن شخص میاد سر کوچه سیگار میکشه، بعد میاد تو منزل ما دست منو میبوسه، خیال میکنه من نمیفهمم، من نمیبینمش. اون سر کوچه سر اون سرا سیگارشو اونجا میکشه بعد میاد اینجا. درست شد؟ خود تو که از دیدگان آقا خودتو مخفی میکنی، یه کاری هم بکن در ملکوت آقا نفهمه، دیگه اونجا زورش نمیرسه. ملکوت دیگه دست تو نیست، اون ملکوت دیگه دست آقا. ظاهر رو میتونی یه کار بکنی، این دیوارها مانع بشه، این بعد مسافت مانع بشه، بری اون پشت سیگار بکشی. سیگار کشیدن حرام است، کسی که سیگار بکشد عمل حرام انجام میدهد. نظر مرحوم آقا و فتوای آقا هم همین بوده است. وقت تو ادعای شاگردی و ارادت با مرا میکنی، می سر سرا سیگار میکشی بعد میای سلام علیکم دست میبوسی، برو به کارت بچه، دست چی میخوای ببوسی؟ میخوای کی گول بزنی؟ آها رو میخوای گول بزنی، خودتو داری گول میزنی، تخیلات خودتو داری گول میزنی. آقا که داری میبینه چند تا پوک هم زدی، میخوای بشماری واسه خودت بده 30 تا پوک زدی ها، میخوای بهت بگه این چیه؟ این سلوک سلوک ظاهره، این سلوک سلوک عقلانیه. او آقا را دیدن، نیاز به آقا نداره، غیر آقا نداره. وجدان خودت، خدای خودت، اشراف ولایت بر تمام وجود خودت کفایت میکنه. حتما باید یه نفر مثل عمود 70 متر بیاد جلو دعای ستا بترسی؟ آه نه، همین که خودت احساس میکنی در تحت اشراف ولی قرار داری، ولی عالم امکان امام علیه السلام قرار داری، چطور دیگه میتونی ما چشممونو ببندی؟ اونتا بند خدا امام زمان چون هنوز امر به ظهور نیامده فعلا در پس پرده غیبت، و الا وقتی بیاد امام زمان به اندازه سر سوزنی با اینی که الان هست مقامش بالاتر نخواهد رفت. خیال نکنی، همینه، همینی که الان هست، همین اشرافی که دارد، همین ولایتی که دارد، همین سیطره بر نفوسی که دارد، همینی که الان به شما عرض کردم از تک تک ما به خود ما و پلک زدن خود ما به ما نزدیکتر است. این امام زمان موقع ظهورش هم همینه، منتها موقع ظهور پیدا کرده. تا حالا ما در میان خودمون نمیدیم، حال دیمه یه آقایی هم این کنار نشسته به نام امام زمان، فقط همین، هیچ فرقی نمیکنه، چه تفاوتی میکنه؟ یک سر سوزن مقام امام زمان در موقع ظهور بالاتر نیست، یک سر سوزن، یک سر میل بالاتر نیست. همین، درست شد؟ مهم ما عوض میشیم، ما میگیم حالا که امام زمان اومده پس حالا باید به حرفش گوش داد، حالا که اومده باید گوش داد، حالا که در کنار ما نشسته باید گوش داد. همین افرادی که میان و عالمن و امامه میگذارن و در مجلس با اونا بحث میکنیم که سیگار کشیدن حرام، هزار یک دلیل میارن حلال نیست، اما امام زمان که میاد سیگارا رو میذارن تو جیبش و حلاله بکش دیگه. نه نه، جلوی امام نمیشه کشید، شاید شبهه داشته باشه، شاید حضرت ناراحت بشه. شبه بابا همینم الان هست، چه تفاوتی کرد؟ پس ما هم تو احساسات هستیم، ما هم اجتهادمون اجتهاد احساسی است، ما هم فتوامون فتوای احساسی است، ما هم نظراتمون نظرات احساسی است، ما هم دیدگاه های ما دیدگاه های احساسی است. تمام اینها میشه احساسی، مگر کسی رو که خدا دستش رو بگیره. ما کسی رو متهم نمی کنی، حالا یه کسی نیست نیست، اون کسی که هست باید به فکر بیفته، اون کسی که هست باید متوجه باشه. درست؟ این علوم و این تجربه میاد به کمک عقل، عقل این علوم را میگیره و این تجربه را میگیره، در به زنگاه ها او رو میاد در اینجا اعمال میکنه، به کار میبنده. امروز من قصد داشتم که راجع به مسئله مهم و ملاک برای کیفیت تأثیر سلوک عقلانی و اختلافش با سلوک ظاهر خدمت رفقا عرایزی عرض کنم، اما همونطوری که خود رفقا هم نابود متوجه شدن حالم مساعد نیست و امیدواریم که اگر توفیق خداوند شامل حال ما بشه انشاءالله برای مجلس بعد عرایز را خدمت رفقا ادامه بدیم. اللهم